أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر لا مؤمن. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب خیلی مرقوم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردن و به جلسه خودشون که مجلس اهل بیت اسمت طاهر صلوات الله علیه مجمعین هست تشریف آوردن. امیدواریم به برکت خودمون بزرگواران تو این دقایقی که یاد اونها و به محبت اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستان و شیعیانشون داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب هفته بسیار ارزشمندی رو پشت سر گذاشتیم و هفته بسیار بزرگی هم پیش رو داریم. ظاهرن روز دوشنبه هفته آینده میلاد امام هادی علیه السلام هست که تبریک میگم پیشاپیش تولد جد بزرگوار امام عصر ارواح ناخداه رو خدمت خودمون بزرگوار و شما علاقمندان و دلدادگان آستان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. امیدواریم از نور هدایت امام هادی علیه السلام قلب همه دوستانشون نورانی بشه و نقاوت و پاکی روح بلند امام هادی علیه السلام هم همه دوستدارانشون رو شامل بشه و تطهیر کنه قلوب همه ما رو از اون چه که غیر خداست. دیروز هم ایده قربان رو داشتیم، اید سعید قربان که اید بزرگ مسلمین، اید بسیار عظیمی که در قلب مراسم حج قرار گرفت. مراسم حج واقعا یک موکت کوچکی است از سیر باطنی و معنوی سالک به الله و سیر حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع راه سلوکی همه شیعیان اهل بیت، همه دوستداران امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان بزرگوارش در مسیر سلوک الله راه حضرت ابراهیم علیه السلام رو باید طی کنه و منازلی که اون بزرگوار پشت سر گذاشت اون منازل رو یک به یک باید پشت سر بگذارد. این سفر حج در واقع یه ماکت کوچکه، یک الگوی کوچکه از مسیر این سیر معنوی و الهی. خود واژه حج هم معنای لغویش رساننده این مطلبه. واژه حج از نظر لغوی به معنی قصد و حاج که حالا ما تو زبان فارسی بهش میگیم حاجی و درستش تو زبان عربی حاجه به معنی قاصده، به معنی کسی که مقصدی داره، مقصودی داره و قصدی داره و هر پی مقصودی راه می سپاره. بنابراین هر که قصد دیدار خدای متعال رو کرده در واقع حاجه یا حاجیه، ولو به مکه هم هنوز مشرف نشده باشه. او در واقع حاج هست، یعنی قاصد الله، قصد دیدار و لقا و ملاقات خدای متعال رو کرده. و این سفر حجی که مؤمنان به او موفق میشند در واقع ظهور اون حقیقت حجه، یک جلوه ای از اون حقیقت حجه، رقیقه و نازله ای از حقیقت حجه. در واقع این ظاهر حج، حج و قصد زیارت خانه خداست و حقیقت حج قصد و اراده دیدار و ملاقات و زیارت خود حضرت حقه. و اشاره کردیم بارها که اونچه که ما در میان مسجد الحرام با این عظمت می‌بینیم که این همه کعبه اعمال مؤمنینه، همه مسلمان ها در همه نقاط عالم رو به اون سو نماز می‌گذارند و حجاج و معتمرین حول این خانه بزرگ طواف می‌کنند، این همه عظمت خدای متعال برای این خانه قائل شده. گفتیم بارها که این خانه در واقع یه ماکته از دل و قلب، اصل کعبه، خانه حقیقی خدای متعال دل مؤمنه که فرمود زمین و آسمان گنجایش من خدا رو ندارد ولیکن قلب عبد مؤمن من گنجایش من رو داره. قلب المؤمن عرش و رحمان، قلب مؤمن عرش الهی است و القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست و در خانه خدا، در حرم الهی غیر خدا رو سکونت نده و راه نده. حالا یه حال حقیقت حج، حقیقت همون سلوک الالله. و تو همین روزهای گذشته، این روزهای بزرگی که ما داشتیم، روز سه‌شنبه که روز عرفه بود در ایران، البته تو سرزمین عربستان به خاطر اختلاف افق روز دوشنبه رو عرفه داشتند. خب خود این عرفه پیام بزرگی داره. شما میدونید هیچ حاجی حجش پذیرفته نیست مگر اینکه عرفه رو درک کنه، یعنی در روز عرفه در فاصله بین اذان ظهر تا غروب آفتاب سرزمین عرفات رو درک کنه، ولو شده چند دقیقه هم خودش رو اونجا برسونه و اونجا حضور پیدا کنه. که اگر نتواند به عرفات برسونه خودش رو در روز عرفه، حج او پذیرفته نیست، باطل حجش. ازا داریم الحج و عرفه، اصلا حج عرفه است، محور حج، کانون حج عرفه است. و خب عرفه یعنی سرزمین معرفت، یعنی عرصه معرفت. انسان در سلوک الالله، در مسیر سیر الالله میبایست وادی معرفت راه پیدا بکنه و سر از منزل معرفت در بیاره، و الا حج او و سیر او سیر ناقص و سیر ناپذیرفتنی است و به مقصد و مقصودی که در این سیر سالک باید نائل بشه منتهی نمیشه. سرزمین عرفات وادی معرفت، وادی شناخت به یک معنا. یعنی سالک اگر بخواد سیرش منتهی بشه به دیدار خدا و ملاقات خدا، باید اهل معرفت بشه، باید به وادی معرفت گام بگذاره. به تعبیر دیگری وادی عرفه وادی اعترافه. میدونید حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام در سرزمین عرفات بود که توبه کرد، اعتراف کرد کوتاهی خودش در اجرای امر الهی و فریبی که از شیطان بر اساس صداقت محضی که حضرت آدم داشت و باور نمی کرد که کسی سوگند به نام خدا به دروغ بخوره. و وقتی سوگند خورد، قاسمهما به تعبیر قرآن کریم برای آدم و حوا سوگند خورد ابلیس که من خیرخواه شما هستم، و روی این صداقتی که حضرت آدم داشت باور کرد حرف ابلیس رو و به هر حال فریب او رو خوردند و از بهشت رونده شدند، آدم و حوا و هر کدامشون به گوشه ای از این عالم در واقع تبعید شدند که سالها در پی هم می گشتند و در فراغ هم می گریستند. علی حال این وادی عرفات بود که خدای متعال اون کلمات رو القا کرد به آدم و با اون کلمات توبه آدم رو پذیرو. لذا روز عرفه روز هم معرفت است، هم روز اعتراف است، اعتراف به خطیات، اعتراف به کوتاهی ها، اعتراف به اینکه اون چه شرط بندگی حضرت حق بود رو نتوانستیم به جا بیاریم، اون گونه که ادب بندگی حضرت حق اقتضا میکرد نتونستیم مؤدب عمل کنیم در محضر الهی. این اعتراف به عجز، به نقص، به کوتاهی و به عصیان و به طغیان و به غفلت ها در واقع مال روز عرفه است. پس یه معناش هم روز اعتراف، روز عرفه و روز توبه است. روز عرفه روزی است که توبه حضرت آدم علیه السلام پذیرفته شد. انشاءالله این روز رو بهره بردید. به هر حال در سیر مؤمن طی چنین وادی ضروری است. لذا سالک الالله در آغاز راه پس از یقظه و بیداری که بشنائل میشه، یعنی به خود میاد، انسانی که عمری رو با بتالت و روزمرگی ها طی کرده و همه ی آرمانش خوردن و نوشیدن و پوشیدن و لذت های طبیعی و حیوانی بوده، به خود میاد، بیدار میشه از خواب غفلت و متوجه میشه که خدا من رو برای این نیافریده که بخورم و بیاشامم و بخوابم و استراحت کنم. اینها زندگی حیوانی است. من انسانم، من اشرف مخلوقاتم، مقصد و هدف از آفرینش من چنین زندگی نبوده، جایگاه من این ده عالم طبیعت نیست، من از سرزمین بزرگی به اینجا تبعید شدم. گفت راز کنگره عرش میدهند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، من مال اینجا نیستم، من یک مرغ عرشیم که تبعید شدم، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. وقتی به این یقظه و بیداری میرسه و به خود میاد و از این غفلت در واقع بیدار میشه از خواب غفلت، اولین کاری که سالک باید بکنه توبه است. حالا بحث توبه بحث مفصلی است. حالا اگر خدای متعال روزی کرد و یه وقتی قرار شد منازل سلوک رو به ششاراتی بکنیم، راجع به وادی توبه هم انشاءالله صحبت‌هایی رو خواهیم کرد. به هر صورت سرزمین معرفت سرزمین توبه هم هست. یعنی انسان وقتی به معرفت رسید، هر چه کرده رو کوچک می‌بینه، کوتاه می‌بینه، ناقص می‌بینه. لذا نه تنها از معصیت‌هاش توبه می‌کنه، از طاعت‌هاش هم توبه می‌کنه. خب زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. گفت کل معصیت و طاعت استغفر الله. برای همه معصیت هایی که مرتکب شدم و برای همه طاعاتی که به جا آوردم خدایا از تو پوزش میخواهم. معصیت هام که معصیت بود، طاعات هم هم معصیت بود. اون تعبیر زیبای اون مناجات بعد از دعای عرفه که به مفاتی هست دیدید، عرض میکنه به خدا، خدایا کسی که حسنات او مساوی است چگونه مساوی او مساوی نباشه؟ من کانت حسنات او مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. و کسی که حقایق او دعاویه چگونه دعاوی او دعاوی نباشه؟ اینه که فردی که به معرفت میرسه طاعات خودش رو هم معصیت میبینه، میبینه که نتونست اون گونه که حق بندگی حضرت حق بود رو به جا بیاره. اینه که شرمنده از عبادات خودش استغفار میکنه. دیده چون ما تو همین نمازی هم که ما میکنیم بالاترین نقطه نماز سجده است دیگه، که جلوه مرتبه فنای در ذات سجده. اگر تکبیرت الاحرام رو آغاز مرحله فنای در افعال بدونیم و رکوع رو هم جلوه فنای در صفات، سجده در واقع تجلی فنای ذاتی است. یعنی بلندترین قله نماز سجده است. وقت ببینید شما سر از سجده که برمیدارید بین دو سجده چی میگید؟ مستحب آدم استغفار کنه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. یعنی بلندترین قله نمازتون رو استغفار میکنه. بعد از نماز هم ببینید سلام نماز رو که دادید، خصوصا بین ما شیعه ها سنت دیگه، سه بار میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یعنی خدا بزرگتر از آن است که من بتونم حق بندگی و عبادت او رو به جا بیارم. بعدم استغفار میکنیم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. سه بار مستحب دارم بعد از نماز استغفار کنه و بعد سر به سجده بگذاره بگه الهی عفو عفو عفو. از چی داری طلب عفو میکنی؟ از همین نمازی که خوندم؟ خدایا این نماز نبود که، شایسته تو نبود که، زیبنده تو نبود که. لذا انسان اهل معرفت از طاعات خودش هم توبه میکنه. وادی معرفت، سرزمین عرفات، عرصه توبه است. توبه از طاعت و معصیت. تا اینکه به هر حال غروب عرفه یه حرکت میکنه از وادی عرفات به سرزمین مشعر وارد میشه. تو سرزمین مشعر الحرام هم که سرزمین شعوره، سرزمین فهم و درکه، حالا بعد از اون توبهی که کرد سلام میکنم. این سلامی که عزیزان میکنم، گفتیم ادب جلسات معنوی اینه، اون سلام رو اولا به من نکنید. وارد مجلس معنوی که میشید پیامبر خدا، ائمه خدا رو حاضر ببینید و در قلبتون به اونها سلام کنید. بعدم به دوستان جلستون تو دلتون سلام کنید. خوبه سلام، خوبه ها، منتها بعضی جاهاست که سلام مکروهه. مثلا کسی که در حال نماز خوندنه آدم بهش سلام بکنه، سلامی که این همه ثواب داره، اما سلام کردن به فردی که در حال نماز خوندن مکروهه. ولو سلام کردید او واجب جواب بده به شما، وسط نمازش هم باید جواب سلام شما رو بده، اما کار مکروهی کرد. چرا؟ چون اون تمرکز و توجه او رو نسبت به حضرت حق بریدید با سلامی که کردید. گاهی اوقات کارای خوب ما باید استغفار کنیم ازش. شاهد اومد دیگه. چیه؟ معرفت، معرفت. بیاد آدم میفهمه که کارهای خوبش هم باید استغفار کنه. به فردی که در حال دعا خوندنه، در حال مناجاته، در حال تلاوت قرآنه، تو تمرکز توجه به حضرت حق سلام نکن، با دل سلام کنید، به زبان سلام نکنید، چون توجه او رو قطع میکنید، میبرید به کار قشنگی نیست. علی حال اینو عرض میکردم که تو سرزمین معرفت انسان از طاعت و معصیت خودش از هر دو استغفار میکنه. لذا سرزمین عرفات سرزمین توبه است و از اونجا حرکت میکنه به سمت مشعر الحرام که سرزمین شعور و سرزمین درک و آگاهی است. خب حاجیای ما حرکت کردن یه روز دوشنبه مغرب، دمدمای مغرب، هنوز مغرب نشد دیگه، آفتاب که غروب میکنه، یه راه میفتن که شب رو در سرزمین مشعر باشن. خب اون سرزمین هم سرزمین عجیبیه، هم سرزمین مشعر اسمش، یعنی وادی شعور، وادی فهم، حقایق جدیدی رو بالاتر از اون چه که تو وادی معرفت شناخت، تو وادی مشعر به شعور اونها میرسه. اسم دیگرش هم وادی مزدلفه است. مزدلفه هم در واقع از ازدلاف میاد، به معنی نزدیکی، یعنی وادی نزدیک شدن به حضرت حق. یک گام نزدیکتر شد این حاجی، این قاصد، این سالک الالله به خدای متعال. و میدونید شبانه تو همون تاریکی حاجی ها مشغول میشن سنگ ها رو جمع کردن، سنگ ریزه ها رو برای نبردی که در پیش دارن، در واقع سلاح تهیه میکنن برای یک مبارزه ای که در پیش روی اون هست. خب نزدیکی های صبح که میشه دیگه نماز صبح رو میخونن و میان به مرز انتهایی سرزمین مشعر که اسمش وادی محسره. وادی محسر در واقع مثل خط آغاز حمله است. همه حاجی ها اونجا میستن منتظرن تا تیغ آفتاب بزنن. همین که آفتاب زد حرکت میکنن از وادی محسر و میرن وارد سرزمین منا میشن. این وادی محسر هم نقطه انتظاره، یعنی حقیقتش حقیقت انتظار سالکه. یعنی سالک بعد از اینکه وادی معرفت رو حضور پیدا کرد، به نقص و کاستی خودش اعتراف کرد و توبه کرد و به سرزمین مشعر آمد و به شعور رسید و به نزدیکی رسید، درک کرد نزدیکی خودش رو با حضرت حق و سلاح برگرفت برای مبارزه نهایی با اونچه که غیر خداست، حالا تو وادی محسر میرسه به انتظار فرج. یعنی اونجا باید منتظر وایسته تا آفتاب بزنه. حقیقت این آفتاب هم آفتاب الهیته که میتابه دیگه و اذن ورود به سرزمین عشق صادر میشه. سرزمین منا، سرزمین آرزوها، سرزمین عشق و احساس و عاطفه. از وادی معرفت و شعور که عبور کرد انسان و دوران انتظار رو طی کرد به سرزمین عشق و احساس و آرزو و منا میرسه. خب سرزمین بزرگ و مقدسی است این سرزمین. حاجی ها وقتی وارد سرزمین منا میشن در آغاز روز عید قربان، اول میرن اون جمره عقبه رو رمی میکنن. در واقع سه جلوه ای که از شیطان هست، اون جلوه بزرگتر رو روز اول روز عید قربان اول او رو رمی میکنن و بعد هم خود رمی در واقع یک مبارزه است دیگه. سلاح هایی که حالا از سرزمین شعور و آگاهی و سرزمین قرب و نزدیکی با خودش آورده حاجی حالا استفاده ازش میکنه، به سمت اون چه که غیر خداست حمله بر میشه و با شیطان به مصاف مشغول میشه و هفت تا سنگ میزنه. این عدد هفت رمز بزرگیست که توی هم طواف خانه خدا این عدد هفت رو میبینید، هم تو سعی بین صفا و مروه این عدد هفت رو می‌بینیم و هم در سنگ ریزه هایی که به جمره ها زده میشه عدد هفت رو می‌بینیم. حالا رمز این عدد هفت هم رمز خاصی است. برای حال سه جمره وجود داره، یعنی سه جلوه از شیطان. حالا به معنای باطنی و عرفانیش بگیم، یک جلوه در جسم و عالم ماده، یک جلوه در نفس و عالم خیال، عالم مثال، و یک جلوه در روح و عالم عقل. اینا سه جلوه شیطان در مراتب مختلف وجود که حاجی به مبارزه با اونها، به جنگ اونها میره. در جلوه های در واقع اجتماعیش هم میشه نگاه کرد دیگه، نمودهای
در واقع قدرت‌های اهریمنی در عالم، چه قدرت‌های اقتصادی که نیروهای شیطانی به اتکاء زرشون هستن، چه نیروهای نظامی اهریمنی که به سلاحشون و به زورشون متکیان، و چه نیروهای فرهنگی اهریمنی که به ابزارهای تفریقاتی و به مبارزات فرهنگیشون متکیان و به تزویرهاشون. حالا اگه حال این سه جلوه از ابلیس در زندگی رو اینها رو مورد حمله قرار میده. البته روز اول همون جمره عقبه که جلوه بزرگتر ابلیسه، اون تجلی اصلی ابلیس رو مورد حمله قرار میده. حالا این هفت سنگم گفتم رازهایی توش دیگه، شاید هفتا دری که شیطان از اون درها به سمت انسان حرکت میکنه اینها رو مورد حمله قرار میده. همون هفت دری که درهای دوزخ دیگه، لها سبعت و ابواب، برای دوزخ هفت در هست. در واقع این هفت سنگی که حاجی میزنه در واقع گویا این هفت در رو داره مورد حمله قرار. حالا این هفت در دوزخ چیه؟ تعبیرهای مختلفی براش وجود داره. به یه تعبیرش حواس پنجگانه ماست به علاوه شهوت و غضب، اینا میشه حرف، یعنی قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه چشایی، قوه بویایی، قوه بصرایی و لامسه. پنج حس به علاوه شهوت و غضب، این میشه هفت در دوزخ. به یه معنا اینها رو مورد حمله قرار. معانی دیگری هم داره این عدد هفت. شاید هفت مرتبه وجوده، هفت مرتبه وجود انسان، چون انسان وجودش هفت مرتبه داره، یعنی در تمام مراتب وجود خودش ابلیس رو مورد حمله قرار، هم در ظاهرش، هم در باطنش، هم در قلبش، هم در روحش، هم در سرش، هم در خفی و هم در اخفا، که این هفت مرتبه وجود انسان. این هفت سنگی که میزنه شاید به این معناست که تو همه مراتب هستی خودم با اون چه غیر خداست جنگیدم و مبارزه کردم. علی حال بعد دیگه میاد به قربانگاه برای قربانی. خب قربانی که آجی میکنه در واقع رهایی از حیوانیت و طبیعت و نفسه. حالا دیگه بعد از این مبارزه‌ای که کرد باید بیاد به قربانگاه و جنبه های طبیعی و نفسانی و حیوانی خودش رو سر ببره. و مستحبم هست که حاجی اگر خودش ذبح بلده خودش گوسفند رو سر ببره، و اگرم خودش ذبح بلد نیست کس دیگری از طرف او این ذبح رو انجام میده، مستحب به خود حاجی دستشو بذاره رو دست اون کسی که داره ذبح میکنه که با دست خودش همراهی کنه. یعنی چی؟ یعنی با دست خودم نفس خودم رو سر میبرم. به این رازی داره توش. یعنی چی؟ یعنی تو سلوک تکیه به هیچ کی نکن، خودتی که باید کار خودت رو بکن. هیچ کسی برای تو کاری نمیتونه بکنه، چشم به هیچ کس نبیز، خودتی که باید تیغ رو برداری و سر نفس خودت رو بداری. امید به این قطب و به اون پیر و به این مرشد و به اون مراد و امثال اینها نبند. آخر کار خودت باید کار خودت رو بکنه، هیچ کسی کار ما رو نمیتونه. رضا گفتن خودش سر ببره گوسفند قربانی رو، نفست رو سر ببر تا دلت زنده بشه. اگر میخوای قلبت زنده بشه، دلت زنده بشه، باید نفست رو سر ببر. خب عاشق که سرزمین منا گفتیم سرزمین عشق و آرزوست، عاشق طالب قربه، طالب نزدیکیه و تنها راه تقرب قربان شدنه. کسی اگه میخواد به قرب راه پیدا کنه باید قربانی بشه، راه دیگری برای رسیدن به قرب نیست. در واقع راه وصول قطع تعلق از غیره، باید از هر چه غیر اوست برید. گفت هر چه غیر یار استغفر الله، از هر چه غیر اوست باید برید. وقتی تعلق از غیر رو بریدی و هر چه غیر دوست بود رو فدای دوست کردی، اون موقع آماده وصالی. هر چه غیر اوست، لذا قرآن هم دعوت کرد هم جهاد با اموال و هم جهاد با انفس. خب اول چیکار کن؟ اول بیا با اموالت جهاد کن. اموالمون یعنی چی؟ اموال فقط پول نیست، پول هم هست، یعنی هم پولتو بده هم آبروتو بده، آبروت هم مال توه، هم پست و مقامتو بده اونم مال توه، هم راحتی و رفاهتو بده اونم مال توه، هم سلامتیتو بده اونم مال توه، هم جانتو بده اونم مال توه. اینا تازه همه جهاد با اموال، حتی اونجایی که جانم داری میدی یا جهاد با اموال، چون اینا همه مال توه دیگه. اول باید جهاد با اموال کرد، یعنی اگه میخواد به وصول راه پیدا کنه و واصل بشه باید اول جهاد با اموال کنه، باید بتونه فدا کنه اینها رو، باید بتونه بگذره، باید بتونه عبور کنه. اگر گیره هنوز بدونه که راهی به مقصود و مقصد نداره. اگه هنوز گیره مالشه، گیره مقامشه، گیره شهرت و آبروشه، نگرانه که نکنه مثلا آبروم بره. اگه اینجاها گیره هنوز خیلی راه داره تا برسه به مقصد. تازه وقتی آماده شد برای دادن اینها و وقتی لازم شد اینها رو داد، جهاد با انبار رو انجام داد. مرحله بزرگترش جهاد با نفس. جهاد با نفسه که گفتم اونجایی که گوسفند رو آدم سر میبره توی سرزمین منا، در واقع داره نفس خودش رو سر میبره، یعنی منیت خودش، انیت و انانیت خودش رو داره سر میبره. چون گاهی اوقات آدم ها به خاطر منیتشون، به خاطر انانیتشون جانشون رو هم حاضرن بدن. او بزرگتره. اینه که جهاد با نفس هم باید بکنه. اول جهاد با انبار، بعدم جهاد با انفس. و تا وقتی که این تعلقات و دلوستگی ها هست راهی به مقصد نیست، بی خودی خودمون رو معطل کرد. تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بکسلی واصلی. هر وقت تعلق ها رو تونستی بکسلی اون موقع واصل خواهی. تو غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. در واقع تو قربانگاه آزاد میشه حاجی، سر میموره نفس خودش رو. و خب همونطور که گفتم اصلا داستان حج تکرار تاریخ حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه، و این قربانی هم در واقع تجدید خاطره داستان ذبح اسماعیل علیه السلام که قرآن زیبا بیان کردیم داستان رو. من آیاتش رو ببینم پیدا کنم براتون. بله، سوره صافات از آیه 101 هم شروع میشه. فبشرناه به غلام حلیم. ما حضرت ابراهیم رو بشارت دادیم به یک پسر سرشار از حلم و بردباری که از اسماعیل. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. یه هنگامی که این فرزند، این پسر بزرگ شد، دیگه جوری بود که همپای پدر میتونست تلاش کنه، سعی کنه، حضرت ابراهیم به پسرش اسماعیل فرمود که ای پسرکم، من در عالم رؤیا میبینم. این تعبیر ارا که کرده قرآن نشون میده که مکرر این اتفاق افتاده، نگفت رأیتو، دیدم، فرمود ارا، میبینم در عالم رؤیا که تو رو دارم ذبح میکنم، سر میبرم. ببین نظر تو چیست؟ قال یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. از اسماعیل به پدر عرض کرد ای پدر، اون چه که مأموریت یافتی رو عملی کن، انشاءالله من رو هم از صابران خواهی. این روح تسلیم اسماعیل و ابراهیم عجیبه که حالا اشاره میکنه. خب حضرت ابراهیم دست اسماعیل رو گرفت، آورد تو سرزمین منا و بنا به اون چه که حالا توی تواریخ و اینا نقل شده، حضرت اسماعیل خواهشهایی هم از پدر کرد. یکی از خواهشهاش این بود که برای این که ممکنه موقعی که من رو سر میبری، من خب به طور طبیعی دست و پا بزنم و این دست و پا زدن من عاطفه پدری تو رو جریحه دار کنه و اجر ما کم بشه، دست و پای من رو محکم ببند که نتونم دست و پا بزنم. شما میدونید حالا حتی تو ذبح گوسفند میگن سر گوسفند رو که بریدید دست و پاشو ول کنید، بذارید دست و پا بزنه. اسماعیل گفت که دست و پای من رو ببند، که من دست و پا نزنم، که تو در واقع تو دست و پا زدن عاطفه پدری تحریک بشه. دوم هم این که گفت پدر، موقعی که میخوای سر من رو ببری، اگر چشمت تو چشمای من بیفته ممکنه باز عاطفه تحریک بشه و اجر ما کم بشه. موقعی سر بریدن پیشانی من رو بذار روی خاک، صورتم روی خاک باشه، در حالی که تو صورت من رو نبینی کارد رو بگیر روی من بگذار و سر من رو بگذار. سومین خواستش هم ظاهرن حالا اونجوری که میگم نقل شده توی قصه سرم بیا این بود که اگر مادر من هم هاجر از شنیدن خبر ذبح من بیقراری کرد و بیتابی کرد، تحمل او رو بکن و با او مدارا کن، از او یله نکن. حالا قرآن میگه فلما اسلما و تله للجبین، هنگامی که این پدر و پسر هر دو تسلیم حضرت حق شدن و اراده حضرت حق رو پذیرفتن و پدر پسر رو به گونه‌ای به زبین خوابوند که جبین و پیشانی او بر روی خاک بود، یعنی آماده شد برای بریدن سر فرزند، و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت ترفویا، ندا دادیم به ابراهیم که ای ابراهیم تو اون رؤیایی رو که دیده بودی به درستی عملی کردی. قصد ما در واقع کشته شدن اسماعیل نبود، قصد ما قطع تعلق و دلبستگی تو به اسماعیل. تو این دلبستگی رو باید قطع میکردی و کردی. حالا میگم حاشیهش تو داستان ها هست دیگه که کارد رو کشید و نبرید، چندین بار کاردش رو تیز کرد نبرید، بعد حتی با ناراحتی کارت رو زد به یه سنگ، سنگ شکافت از وسط و از ابراهیم متعجب، میگن کارت به زبان آمد، گفت که خلیل من رو امر به بریدن میکند و رب جلیل من رو امر به نبریدن میکنه.
حالا اگه حال ندا دادیم ای ابراهیم تو رؤیای خودت رو به صداقت و به درستی و به حقیقت عملی کردی، انا کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه محسنان رو پاداش میدیم. یعنی کسی اگه میخواد به مرتبه احسان برسه، مرتبه احسان میدونه چه مرتبه ایست دیگه، ظاهرا از پیغمبر اکرم روایت شده باشه که حضرت فرمود مقام احسان اینه که حالتی داشته باشی که گویا خدا رو میبینی، خدا رو میبینی. و اگر هنوز به اونجا نرسیدی که خدا رو ببینی، لااقل حالی داشته باشی که احساس کنی خدا داره تو رو میبینی، یعنی خودت رو در محضر و منظر الهی ببین. مقام احسان اون مقامه، مقامیه که انسان به شهود الهی نائل میشه. فرمود ما این گونه پاداش به محسنان میدیم. پس راه رسیدن به مرتبه احسان چیه؟ قطع تعلقه، این که انسان اسماعیل خودش رو به قربانگاه ببره. حالا اسماعیل هر کسی یه چیزیه، یعنی اون چیزی که بیشترین دلبستگی و تعلق به او وجود داره. بعد فرمود ان هاوا لهو البلاء المبین، این داستان ذبح اسماعیل یک آزمایش و ابتلاء بسیار آشکار و بزرگی بود. و فدیناه به ذبح عظیم، و ما یک ذبح بزرگی رو فدا دادیم به جای اسماعیل، که او رو به جای اسماعیل در واقع قربانی کرد حضرت ابراهیم، که حالا صورت ظاهرش اینه که گوسفندی رو از بهشت جبرائیل آورد برای ابراهیم، از ابراهیم علیه السلام اون گوسفند رو به جای حضرت اسماعیل قربانی کرد، سر برید. و ترکنا علیه فی الاخرین، و ما این داستان ایثار حضرت ابراهیم رو و نام نیک او رو در وادی توحید و تسلیم حضرت حق، این رو برای آیندگان باقی گذاشتیم. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم باد، کذالک نجزی المحسنین، این گونه ما به محسنان جزا میدیم، انه من عبادنا المؤمنین، او از عباد مؤمن ما. علی حال داستان قربانی کردن در سرزمین منا تکرار این حادثه ایست که قرآن بهش اشاره کرده. یعنی تو وادی منا بعد از رمی جمره، جمره عقبه قربانی است، یعنی باید تعلق رو قطع کنی. آخرین پیوندهایی که با غیر خدا تو وجودت هست اونها رو هم ببری و قربانی کنی. حالا اشارم بکنم اینجا تو داستان، چون فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، ما جایگزین کردیم قربانی شدن اسماعیل رو با یک ذبح عظیمی. بعضی از بزرگان اهل معرفت اینجا یک دقتی به خرج دادن و اینکه گفتن این گوسفند نمیتونه مصداق ذبح عظیم باشد. عظیم، خدای بزرگ به هر چیزی عظیم نمیگه، یا رب العرش العظیم، عرش خودش رو عظیم میدانه، یا خودش رو عظیم اطلاق میکنه، نمیاد به یه گوسفند، دلو گوسفند بهشتی هم باشه، بگه ذبح عظیم. این که جایگزین کردیم قربانی شدن اسماعیل رو با یک ذبح عظیم، این نباید مقصود گوسفند باشه. و از همینجا منتقل شدن به داستان کربلا، که خدای متعال به جای قربانی شدن اسماعیل، قربانی شدن فرزند اسماعیل ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقدر کرد. ذبح عظیم حضرت ابا عبدالله علیه السلام و فدیناه به ذبح علی.
که حافظم قشنگ میگه دیگه، خطاب میکنه به حضرت ابراهیم، میگه غلام پیر مغانم ز من مرنج شیخ. پیر مغان تو شعر حافظ امیر المؤمنین، میگه غلام پیر مغانم ز من مرنج شیخ، که بعد را تو بکردی و او به جا. ای ابراهیم، ای شیخ الانبیا، ای پیامبر پیر و کهنسال، تو وعده کردی اسماعیلت رو در راه خدا ذبح کنی، ولی امیرالمؤمنین حسینش رو به قتلگاه و به قربانگاه فرستاد. به هر حال داستان قربانی حاجی جلوه هاش معلومه دیگه چیه داستان. یعنی حاجی وقتی به قربانگاه میره، داره میره که همه تعلقات رو قطع کنه، همه تعلقات، به هر چه دلبستگی داره اون دلبستگی رو قطع کنه، چون این دلبستگی حجاب اوست. تا وقتی این حجاب باقی است، او واصل به مقصود نمیشه، نمیتوانه به کعبه مقصود راه پیدا کنه. نظام عالم هستی بر تکامله و تکامل و کمال هر موجود در فانی شدن اوست و قربان شدن اوست در برابر ما فوق خودش. این اصلا قانون خلقت و هستی است، این قانون آفرینش. در این عالم همه موجودات دارن رو به کمال میرن و کمال هر موجودی در فانی شدن در برابر برتر خودش. ببینید، خاکی که جماد خاک بودن خودش رو رها میکنه، فانی میشه در وجود گیاه و به کمال میرسه، حیات پیدا میکنه. ببینید، قربانی کرد خودش رو، شخصیت خاک بودن خودش رو از دست داد دیگه، حالا جزء پیکره گیاه شده. این گیاه قربانی میشه، میشه غذای یک گوسفند، یک حیوان، میخوره و جزء وجود اون میشه. ببینید، تکامل پیدا کرد، شخصیت گیاهی خودش رو قربانی کرد، کمال پیدا کرد، حالا شد حیوان. حالا اون حیوان رو هم ذبحش میکنن، این گوسفند رو هم ذبح میکنن، میشه غذای من و شما، میخوریم، میشه جزء وجود انسان. ببینید، او شخصیت حیوانی خودش رو قربان کرد، فانی شد، شد انسان، شد حالا همین بدنی که باش نماز میکنید، باش عبادت میکنید، باش عمل صالح انجام میدید، این همونه دیگه. ببینید، فانی شد در برابر موجود بالاتر از خودش، به کمال رسید. قانون تکامل تو عالم، هیچ موجودی به کمال نمیرسه مگر اینکه قربان موجود برتر خودش بشه، فدای موجود برتر از خودش بشه. خب حالا اگر انسان بخواد به کمال برسه چی؟ کمال خاک در قربانی کردن خودش در برابر گیاه بود، کمال گیاه در قربانی کردن خودش در برابر حیوان بود، کمال حیوان در قربانی کردن خودش در برابر انسان بود. کمال انسان در چیه؟ کمال انسان اینه که در برابر ولی خدا قربانی بشه، در برابر حجت خدا قربانی بشه. اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام نگاه کنید، هر موجودی در راه بزرگتر قربانی بشه، میشه جزء وجود. لذا تو داستان کربلا 72 تن و یک تن نداریم ما، 73 نفر نداریم تو داستان کربلا. تو داستان کربلا ما یک نفر بیشتر نداریم و اون ابا عبدالله حسین. همه فانیه در اون، همه فانیه در ابا عبدالله، و به کمال خودشون رسیدن دیگه. چه کمالی بالاتر از این که انسان در حجت خدا فانی بشه، قربان حجت خدا بشه، قربانی ولی خدا بشه.
و ولی خدا هم کمالش در چیه؟ در اینه که قربان خود خدا باشه. ازا عبا عبدالله هم قربان خود خدا شد. صحنه عاشورا جلوه یک قربانگاه بزرگه، برای اینکه درس تکامل رو ازش یاد بگیم. ببینیم که چجوری میشه برای بالا رفتن از تعلقات بری، همه چیز رو، همه ی تعلقات رو قطع. اصحاب ابا عبدالله، از زن، از بچه، از زندگی، از خانه، از سلامتی، از راحت، از عنوان، از شهرت، از مقام، از همه چیزشون گذشتن در راه امام حسین و بالاخره از جانشون. و امام حسین از همه چیزش گذشت در راه خدا. اگه تو داستان از ابراهیم ذبح اسماعیل رو دارید، تو داستان ابا عبدالله حسین علیه السلام به میدان فرستادن علی اکبر امام حسین علیه السلام رو دارید. دیدید چجوری حضرت علی اکبر رو فرستاد به میدان. دیگه حالا او یه محرم هم داره میاد. اولین قربانی های کربلا یکی دو روز پیش به شهادت رسیدن. مسلم ابن عقیل و حانی ابن عقل قربه پیش فراغلان سپاه شهادت و قربانیه ابا لذا شما دیدید هر یک از اصحاب و حتی اهل بیت اومدن خدمت ابا عبدالله فرن که اذن میدان رفتن بگیرن. حضرت اینا رو یا خود معطل کرد، نگاهش کنه، هر کدوم رو به یه صورتی باشون صحبت کرد. هر کسی رو یه جوری خواست معافش کنه، فقط یه خود معطلش کرد که دیر تر از همون حور که از راه رفیق جلسه قبل گفتن خواست بلا فاصله بره. حضرت فرمود نه، تو مهمان ما این، بیا یک کمی بشین پیادشو از اسب بیا کنار ما بشین. از همون حور شروع کرد، یکی یکی از خواب هر خودم خواستن برن، یه خوده ای معطلشون کرد، نگهشون. حتی اون غلام سیاه آمد خواست اجازه بگیره بره به میدان. حضرت فرمودن نه، تو یک عمر خدمت کردی به خانواده ما، بنا نیست که تو جانت رو هم بدی، برو، من تو رو در راه خدا آزاد کردم، کسی هم کاری به کار تو نداره. که گریست، خیلی گریه کرد، گفت یا ابا عبدالله میدونم من مثل اصحاب شما نیستم، پوستم سیاه، بدنم بد بود، در حال هر کدوم رو یه جوری حضرت یه کمی معطلشون میکرد، نگاهشون میداشت. قاسم ابن الحسن آمد به یه صورت، برادر کوچک قاسم آمد به یه صورت دیگه، هر کدام رو. اما دیدید علی اکبر که دیگه به قلب ابا عبدالله رسید. وقتی علی اکبر آمد خدمت پدر که اذن میدان رفتن بگیره، یک لحظه هم حضرت تأمل نکرد، بلا فاصله حضرت فرمود برو محزونی. بعد موقعی که میرفت فرمود کمی آهسته برو، نمیدونم چرا از این جهاز لده به هر حال وادی کمال وادی قربان شدن. و هر که طالب سیر و سلوک به سوی کماله باید خودش رو برای قربان شدن آماده. این راه راهی که با کرب و بلا فوراً به کسی که طالب رفاه گفت ناز پرورده تنعم نبرد به آفت دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. کسی میتونه به قرب دوست برسه که قربانی دوست بشه. راه دیگری وجود نداره، تنها راه. عجیب اینجاست، تو این عالم همه دارن خودشون رو قربانی میکنن. یعنی شما یک نفر رو پیدا کنید که قربان نشه. منتها مشکل اینه که اون چیزی که خودشون رو قربانیش میکنن غالبا ارزش این رو نداره. خدا فرمود خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. ای بشر، همه چیز رو برای تو آفریدم، همه چیز باید قربانی تو بشه، تو قربانی من باید بشه، تو رو برای خودم آفریدم. همه خلق دارن خودشون رو قربانی میکنن. یک کسی داره قربانی میکنه خودش رو در راه پول، یکی در راه مقام، یکی در راه شهرت، یکی در راه شهوت. کیه که خودش رو قربانی نکنه؟ همه دارن جون میدن در راه محبوبش. یعنی انشالله انسان به معرفت برسه، به شعور برسه و از وادی معرفت و شعور به سرزمین عشق و منا سر در بیاره تا بفهمه چه چیزی ارزش داره که آدم خودش رو قربانی کنه. خب بعد از قربانی حاجی سر میتراشه، آقایون که سراشون رو میتراشن دوستن تو ظفر اول که غالب مراجع نظرشون اینه که باید حتما حلق انجام بشه، تراشیدنمون سر. و حالا سفرهای بعد ممکنه فرد تقصیر بکنه، یعنی کمی از موش رو بزنه یا ناخونی بگیره. خانم هم همین کار رو میکنن، تقصیر میکنن، کوتاه میکنن مو یا ناخونی رو. ولی برای سفرهای بعد هم مستحبه که آدم سر رو بتراشه. تراشیدن سرم خیلی معنا داره، یعنی تهمانده تشخص و تعین خودت رو بری. یه هیچی از خودت باقی نگذار. نفست رو که سر بریدی، شیطان به حسین زدی، نفست رو هم سر بریدی، حالا تهمانده تعینات و تشخصات خودت رو هم داری. یه همه چیزایی که به تو جلوه میداد همه رو بفرست. سرت رو به تراش بشو عبد. دیگه میدونید تراشیدن سر یه نوعی توهینه دیگه. افرادی رو که میگیرن مثلا مجرمان زندان میدازن سرشون رو میتراشن، مثلا موشون رو کوتاه میکن، یه نوع حقارته. یعنی حالا بعد از قربانی سرش رو میره میتراشه، یعنی تن میده دیگه به عبودیت مطلق حضرت. یعنی تمام عیار بنده تو هم خدایا، دیگه هیچ تراشمی از خودم ندارم، هیچ تشخصی از خودم ندارم، هیچ شخصیتی از خودم ندارم، هیچی از خودم، هیچ کس نیستم دیگه، نیستم، من نیستم دیگه. مقام عبودیت مطلق اینجاست، اونجایی که دیگه طرف وجود خودش رو هم نمیبینه. الا تا وقتی وجود و هستی خودش رو میبینه، این هنوز عبد به معنای مطلق نشد. عبودیت مطلق، عبودیت حضرت حق، اونجاییست که عبد دیگه خودش رو نمیبینه. الا تا جایی که خودش رو میبینه، این هنوز آلوده به گناهه. فرمود وجود که ذنب لا یغاصف ذنب، وجود تو گناهی است که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. همین که احساس میکنی هست وجود داره، اما اینجا دیگه ها حاجی رفت سرش رو تراشید که آخرین تهمانده های تعیین و تشخص رو هم از وجود خودش زدود و شد عبد مطلق خدا. حالا که شد عبد، حالا خدای متعال او رو مهمان خودش کن. یه حالا رسید به دوست، رسید دیگه، حالا مهمان حضرت دوست میشه. خدای متعال سه شب او رو مهمانش میکنه تو سرزمین عشق، تو سرزمین منا، تو سرزمین آمال و آرزوهای بلند معنوی. او سه شب مهمان خدا، سه شب مهمان باید بیتوته کنه تو منا. هیچ کاری هم نداره، هیچ عملی هم نداره اون سه شب، نه نمازی، نه ذکری، نه دعایی، نه هیچی، فقط سه شب بیتوته درمی. یعنی چی؟ یعنی سه شب مهمان منی، حالا عبد من شدی، بیا حالا، حالا بیا دوست دارم پیش من باشه. و بعد از این سه شب مهمانی دیگه برمیگرده به سمت مکه برای در واقع طواف حج و بقیه اعمالی که در پیش داره. یعنی دیگه حالا که عبد شد، حالا این طوافی که این بار میکنه غیر بار اول بوده. اول عمره تمتع به جا آورد، اما حالا حج به جا میاره. خیلی فاصله است. اول خانه رو زیارت کرد، حالا میره صاحب خانه رو طواف میکنه، صاحب خانه رو زیارت میکنه. به هر حال امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق درک این حقایق رو، هم به معنی فهمیدنش، هم به معنی دست یافتنش. چون لغت درک دو تا معنا داره، هم به معنی فهمیدن، دستیابی به فهمه، هم به معنی دستیابی به خود اون حقیقت. ان شاء الله به هر دو معنا توفیق درک این حقایقی که در واقع شریعتی است که پیامبر اکرم برای ما آورد، ارمغان بزرگ رسالت نبوی است، و ان شاء الله قدر این شریعت رو بدونیم، این گوهرهایی که تو این دین هست تو هیچ آینی نبوده، تو هیچ آینی. انبیای الهی حسرت خیلی از اینها رو می‌خوردن، خیلی از پیامبر حسرت اینهایی رو که به برکت وجود پیغمبر خاتم اینجوری به راحتی و سهولت در دسترس ما قرار گرفته و به یمن پاسداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سالم و ناب و زلالش به دست ما رسیده. انشالله قدر این رو بدونیم و بتونیم از آموزه های بلند این مکتب و این شریعت بهره ببرید. ببینید راه رسیدن به کمالات عرفانی جز شریعت نیست. یه این بحث رو من بارها عرض کردم تو اون کتاب سر حق هم نوشتیم، تأکید کردیم این قضیه که کسی فکر نکنه که میتوان به مقامات بلند عرفانی راه پیدا کرد بدون تقید و پایبندی به شریعت. جز از راه شریعت نمیتوان به منزل مقصود راه پیدا کرد. منتها انشالله شریعت رو و اما با درک اسرار و آدابش انشالله بهش بپردازیم. یعنی سعی کنیم اگر نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج به جا میاریم، هر عملی از اعمال عبادی رو انجام میدیم، انشالله هرچه شناخت ما عمیق‌تر اسرار او رو بهتر بشناسیم و هرچه محبت ما محبت خالص‌تر و اون عمل از انگیزه عاشقانه‌ای برخیزه در وجود ما، ما رو به مقصد میرسونه. هیچ چیز دیگری لازم نداره. بی خودی دنبال این برون بر نرید که نمیدونم فلان دستور رو از فلان قدر بگیرید از فلان. بهترین دستورات در کاملترین صورتها رو پیغمبر و اهل بیت در اختیار ما قرار داده. اینه که باید سعی کنیم اینها رو انشالله عیارش رو بالا ببریم، هم پایبندیمون رو بیشتر کنیم به لطف و عنایت الهی، و هم با توجه، با حال، با شناخت، با معرفت و با عشق این اعمال رو به جا بیاریم. هیچ جایی نیست که انسان دیگه بهش نرسه، هیچ مرتبه ای از مراتب کمالی نیست که انسان بهش نرسه. از بزرگان سیر و سلوک این حرف رو میزنن ها. من خودم هیچی ندارم، من فقط یه تکرار کننده هم مثل یه دستگاه ضبط صوت، ولی این حرف رو از بزرگانی که به مقصد رسیدن دست میکنم. سیاری از بزرگان حرفشون همین بود، مثل مرحوم آیت الله خازن، مثل مرحوم آشخصن علی ابن خودکی اصفهانی، مثل همین از آیت الله العظمی آقای بهجت. بپرسید دیگه، ببینید تو کتابایی که از قول اینا نوشتن، ببینید همه تأکیدشون رو این بود. فرمودن شما حلال و حرام رو مراعات کنید، نماز اول وقتتون هم ترک نکنید، به هر جایی که نرسیدید بیاد از ما گله کنید. پایبندی به شریعت منتها توأم با فهم و توأم با احساس، توأم با معرفت و توأم با عشق. ما رو به هر جایی که بخواهید میرسن انشاءالله. امیدواریم خدا توفیق این رو به هممون نصیب کنه. خوب یه صلواتی ختم کنیم.